کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریا.
خدا قوت میگم به همکارای خوبم در برنامه زنده عصر جوانی. این شرکه این برنامه هم به دلتون نشسته باشه و خدا قوت دیگه هم بگم به همه ورزشکارای خوبمون که دارن یک به یک رقبای خودشون رو پشت سر میذارن. انشالله اتفاقات خیلی خوبی بیفته و مدالهای رنگارنگ، طلایی، نقره‌ای و برنزی هم به کاروانمون اضافه بشه. ساعت 18 شده. دعوت میکنم گنج سعادت رو بشنوید.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو حوالی همین ساعت هر روز از رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم این برنامه رو در حال شنیدن هستید. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه این فرصت برامون حاصل شد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح، با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که در سایه عمل کردن به اون نکات بتونیم انشاءالله رذایل اخلاقی و خصوصا بخلی که چند برنامه‌ای هست استاد فلاح در این خصوص برای ما صحبت می‌کنند رو از وجود خودمون پاک و رفع و برطرفش بکنیم. بخلی که عواقب خیلی خطرناکی رو استاد فلاح برای ما شمردن، بخلی که اگر به عنوان یک بیماری در وجود کسی بنشینه، این بیمار رو روز به روز به هلاکت میبره و بدترین به نظر من و شاید تلخترین هلاکتی که در انتظار آدم بخیل هست، هلاکتیه که باعث میشه او از رحمت خدای تبارک و تعالی به دور باشه، از رسول خدا به دور باشه، از محبت مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام و اولاد گرامیشون به دور باشه، قاطع رحم باشه، از خود خدا دور باشه، فحش و ناسزاش زیاد باشه، خدای نکرده با بخل خودش باعث از بین رفتن و هتک آبروش بشه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حاجا بخل و عواقبش رو میفرمودید که 11 مورد رو تا الان فرمودید.
مورد 12 و اثر و عقوبت 12، نفرین آقا امیرالمومنین در حق بخیل. خب جلوتر بعضی از روایات رو خوندیم، ملعونان ملعونان اومده و در بیان آقا امیرالمومنین و اوقات آقا امیرالمومنین خودش رو نشون داده.
بله،
اوقات آقا امیرالمومنین از آدمای بخیل تلخی.
هر چی هم بگن یا علی یا علی.
آره فایده نداره، باید عقیده بگه یا علی،
عمل بگه یا علی،
قلب بگه یا علی، کل زندگی رو اگر بهش زبان بدیم بگه یا علی، کل زندگی دست به زانو بگیره بگه یا علی، برای خدا بلند شه.
حالا ببخشید میانی کلامتون میام، همین که بخل آدم از دامن امیر مومنان دور میکنه
دیگه تمام،
خودش برای خباستش
بس. خباستش اگه یادتون باشه با حسادت تطبیق دادیم، به جهتی که حسادت رو پیشتر گفته بودیم. بله. گفتیم بخل هم فاضلاب رذایل.
بله.
هرچه بدی تصور کنیم در بخل وجود داره و هست. یعنی چی؟ اگر کسی دور از امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه، هر بدی ازش برمیاد. خیلی عجیبه، آدم بخیل حتما مبتلا به نفرین آقا امیرالمؤمنین میشه. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن ان امیرالمؤمنین علیه السلام بعث الی رجل به 5 اوساق من تمر. نقل که آقا امیرالمؤمنین حالا پنج بار شطور خرما برای کسی فرستادن. فقال رجل لامیر المؤمنین والله ما سألک فلان. یکی اونجا بود و اون صحنه رو میدید و رو کرد. استفاده میکنم که به آقا امیرالمومنین عقیده داشت، یعنی شیعه بود. فقال رجل لامیرالمومنین والله قسم میخوره که یا علی، به خدا قسم این انقدر ازت نخواسته داری انقدر بهش میبخش یا براش میفرستی. و لقد کان یجزیه من الخمسه اوساق و وسق واحد، یه بار شطور وسش بود. فقال له امیرالمومنین، آقا امیرالمومنین رو کردن به همین آدم معترض، فرمودن لا کسر الله فی المؤمنین ضربک. المؤمنین مؤمن شیعه، خدا در میان شیعیان آدم بخیلی مثل تو رو زیاد نکن. نفرین نفرین امیرالمومنین. در واقع امیرالمومنین به نظرم برداشت این حقیر، امیدوارم نزدیک به واقع و درست باشه، که آقا امیرالمومنین فرمودن اعطی انه،
من میبخشم تو خسیسی،
من میبخشم تو خسیسی که مال تو نیست. و تبخل و انت، من اهل انفاقم،
تو بخل داری،
تو بخل میبرزی. امیدوارم برداشت من نزدیک به واقع باشه. اینه، مال مال منه، تو نمیگذری و ما نمیشه،
یا تو ناراحتی.
آره، من میبخشم تو بخیلی میکنی. اگه یادتون باشه گفتیم آدم بخیل در مال خدا داره تصرف میکنه و از مال خدا نمیبخشه. چرا؟ چون همه ما امانت داریم.
بله.
در ارتباط با خدای متعال ما هیچ کدوم مالک واقعی نیستیم. ما در طول مالکیت خدا مالکیت اعتباری با اراده الهی پیدا کردیم. توهم ما رو برداره که بگیم مالک حقیقی ما هستیم، اوقات خدا رو ترک میکنه این. که از مال خدا نمیبخشیم. بیارید پیادش کنید تو داستان امیرالمومنین و این روایت، مال مال امیر المومنینه، بخیل نمیگذره. آه نمیگذره،
تازه کافرم نیست، غیر مسلمانم نیست، محب به امیر.
آره، اونجایی که آدم های بخیل ملعون خدا بودن، دقت بفرمایید، آدم های بخیل که در مال خدا تصرف میکردن و مال خدا رو هم نمیبخشیدن و خودشون رو مالک حقیقی میدونستن، اوقات خدا اون بالا که تلخ شد تنزل پیدا کنه بیاد در اوقات امیرالمومنین اینجوری تلخ میشه. نمیشه خدا نسبت به آدم های بخیل اوقاتش تلخ باشه ولی ما توقع داشته باشیم که امیرالمومنین اوقاتش تلخ نشه. نه خیر، امیرالمومنین ظهور و بروز قهاریت خدای قهاره. آره، خشم خدای متعال اگر بخواد تام تمام کامل راست و درست بدون کم و کاست معصومانه خودش رو نشون بده، همان خشم و غضب خدای متعال باید در قهر امیرالمومنین بنشینه و ذوالفقار امیرالمومنین بروز کنه. فقال له امیرالمومنین لا کسر الله فی المؤمنین ضربک. خدا در میان اهل ایمان مؤمنین شیعیان، آهای شیعه بخیلی، خدا مثل تو رو در شیعیان زیاد نکنه. اوتی انا، من میبخشم، و تبخل و انت، مال مال منه، تو ما نمیشی، من میبخشم تو بخیلی میکنی. این خلاف تعالیم آقا امیرالمومنینه. خب اینی که عرض کردم رو توصیه بدیم با اون مقدمه‌ای که پیشتر در مقدمه‌ای رو که تو بحث آثار یاد کردم، عزیزان خودشون تطبیق بدن. آقا امیرالمومنین اگر یک شیعه بخیل باشه تو حوزه فردی، حتما سهمی از نفرین امیرالمومنین داره.
بله.
بترسه که به نفرین امیرالمومنین مبتلا بشه. تو حوزه فردی، مرد، زن. تو حوزه گروهی، به خصوص خانواده، حواسشون جمع باشه که اگر بخیلی کنند، دقت بفرمایید، در مال ولی خودشون که همه انفال در چنته با کفایت اوست دارن چی کار میکنن؟
بخیلی
میکنن. ما هم که مالک حقیقی نیستیم، اون چی که دست ماست امانته، ملک تلق امام و امیر المؤمنین. عرضم رو بگم، یه روایتی به ذهنم اومده خدمت، اون رو هم قرائت میکنم. عزیزان توصیه بدن این عرایز حقیر رو که ببرن در گروه خانواده هم پیاده کنن، که اگر گروه خانواده خودش رو مالک بداند خیال برش داره و مقابل امیرالمومنین خرج نکنه، یا بعضی از جاها که آقا امیرالمومنین هزینه کرده برای شیعیانشون، این بگه نه من اگر بودم نمیذاشتم و نباید این اتفاق میافتاد، حواسشون باشه و بترسن از نفرین امیرالمومنین که اونا رو مبتلا کنه. انشاءالله انسان الکل و جامعه اسلامی و شیعی ما از این ابتلا مبرا باشه، دعای ما انشاءالله. و اون روایتی که به ذهنم رسید، ملک تلق امیرالمومنینه. شیعه یعنی چی رو خودش حساب کرد و گفته مال خودم، من از دیوار کسی بالا نرفتم، همه اینا رو خودم با زحمت خودم به دست آوردم. شیعه که نباید اینطوری فکر کنه. ابوبصیر اومد پیش امام صادق، به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا شما هم زکات میدید؟ برای سوال شد دیگه، همین زکات واجبی که بله. شما هم زکات میدید؟ امام صادق جوابش رو اینجوری داد: اما علمت ان الدنيا والاخره للامام. ابوبصیر تو سرت سفره درس و معارف ما بودی، تو نمیدونی که دنیا و آخرت مال امامه و تو هر جای دنیا و آخرت باشی سر سفره زکات ما هستی؟ خیلی قشنگه.
بله بله.
و مهمتر با نگاه عمیق عرض میکنم، از همین روایت استفاده میکنم، نکته قبلی و معنای قبلی رو تکرار میکنم. ابوبصیر تو نمیدانی که دنیا و آخرت مال امامه و تو هر جای دنیا و آخرت باشی سر سفره زکات ما هستی؟ معنای عمیق‌تر و دقیق‌تر این که ابوبصیر تو یا دنیا هستی یا آخرت؟ به من جواب بده. برداشت من، استفاده ذوقی حقیر، خود تو هم زکات ما هستی.
الله.
های های شیعه با این نگاه چقدر وامدار محمد و آل محمد.
رزقنا الله انشاءالله.
رزقنا الله انشاءالله. خب مورد و اثر و عقوبت
13.
نفرین مستجاب فرشته های الهی. جناب تو دقت فرمودید که از اون وقتی که ما اومدیم گفتیم که آدم بخیل از خدا دوره، همه اومدن میدان یقه آدم بخیل رو گرفتن.
بله بله.
حتی فرشته هم انگار عقب نمونن و در این نفرین به آدم های بخیل میان میدان. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن آدم های بخیل وقتی بخل میبرزن، فرشته ها هم میان میدان، میگن اللهم اجل ممسکن تلفا. خدایا خدایا مال آدمایی رو که بخیلن هر چه زودتر از بین ببر تلف کن و از دستشون بگیر. چه نفرینیه، اینا آرزو میکردن داشته باشن، باشه اعتبار پیدا کنن، توی نگاه عرفی این کلاس کاذبشون زیاد بشه، ولی فرشته ها اومدن گفتن خدایا ازش کلاس رو بگیر، این عدو اتوارایی که داره با مال تو در میاره، همه اون مال رو از دستش بگیر. و این نفرین مستجاب ملائکه به حساب میاد. مورد و اثر و عقوبت 14. فقر در دنیا. فقر در دنیا و محاسبه اغنیا در آخرت. و تعجب امیرالمومنین اینه، آقا امیرالمومنین میفرماد که این آدم مالش رو جمع کرد، خرج نکرد، دقت بفرمایید،
بله،
که دارا بشه، چون مصرف نمی کرد اصلا اشبه به آدم فقیر بود، و با اینکه دستش بود خرج نکرد و فقیرانه زندگی کرد، ولی حساب کتابی که باش میکنن حساب کتابی یا آدم ثروتمنده.
الله.
من نظرم اینه، امیرالمومنین میگه من نمیذارم مثل آدمای فقیر باش حساب کنم، من نمیذارم. عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب. تعجب میکنم از بخیل که فقری رو که ازش فراری بود و می ترسید اون رو به طرف خودش می کشونه. و یفوت و هلغن اللذی ایاهو طلب. ثروتی رو که دنبالش بود، ثروتی رو که دنبالش بود از دست می ده. فیعیش و فی دنیا عیش الفقرا. توی دنیا مثل فقرا زندگی می کنه. و یحاسب و فی الاخرته حساب الاغنیا. و در آخرت مثل آدم های پولدار باید بیاد حساب پس
بده. بله دیگه، لتسالن عن النعیم، جواب بده.
آدم بخیل فقط جلوی بخشندگی دیگران رو نمیگیره، اینا یمنعون الماعونن، جلوی انفاق دیگران رو میگیرن، دستشون هم برسته جلوی خدا رو هم میگیرن.
بله.
اگر بخلشون رو بشکافیم، آناتومی بخلشون رو بشکافیم، جلو میریم میبینیم راه خدا رو میبندن. همه اینا جناب اتابکی بماند، انقدر آدم بی تشخیص که راه خودش رو بر خودش ببنده. بخیل انقدر بی تشخیصه. اگر فاضلاب رذائله و رذائل مقابل جبهه عقله، هیچ کس مثل آدم بخیل بی تشخیص نیست. داد اهل بیت بلنده، نرید سراغ بخل، بی تشخیصی میاره. خدا رو نمیبینید، قرآن رو نمیبینید، شریعت رو نمیبینید، ما رو نمیبینید، دنیا رو هم نمیبینید، خودتون رو هم نمیبینید، آخرت رو هم
نمیبینید.
همینطور. و عذاب در آخرت، یه عنوان کلی میدم چند تا ذیل همین عذاب در آخرت، یعنی بفرمایید عواقب آدم بخیل در آخرت. یک، که میشه همون 15 عقوبت و اثر 15 در آخرت، تشر و توبیخ جهنم. خب عزیزان شنونده، اگه یادشون باشه ما گفتیم پیشتر که آخرت مطابق با تعالیم و آموزهای قرآنی لحیه الحیوان، ما اونجا در آخرت چیزی که فهم نداشته باشه، ادراک نداشته باشه نداریم. جهنم میفهمه، بهشت میفهمه، نعمتهای بهشتی ادراک دارن، عذابهای داخل جهنم هم همینطور، آتش نقدن ادراک دارن. چند وقت پیش هم گفتیم طوق که میفته گردن خود آدم بخیل، اون طوق خودش صاحبش رو
پیدا
میکنه و میشناسه. و یکی از عذابهایی که آدمهای بخیل در قیامت دارن اینه که جهنم اینا رو تشر میزنه، یعنی میشناسه اینا رو و میدونه باید توبیخ بشن، بعد اینا رو میبله. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن تو کلم النار یوم القیامه، روز قیامت آتش حرف میزن با چند نفر، از جمله تقول للغنی، از جمله با آدم ثروتمند بخیل، تقول للغنی، از جمله با آدم ثروتمند بخیل، یا من وهبه الله دنیا کثیرتن واسعتن فیضا. خطاب به اون آدم پولدار. جهنم میگه ای کسی که خدا دنیای زیاد و سرشاری رو بهت داد، و سأله الفقیر الیسیر قرضن، یه بیچاره پیدا شد یه مقدار کمی ازت قرض خواست، فعبا الا بخلا، فقط از سر بخیلی بهش ندادی. دقیق بفهمید، توبیخانه میگه آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه میفرماید، در انتهای حرفش میاد همین آدم ثروتمند رو میبلعه و با خودش وارد دوزخ و جهنم میکنه. پس یکی از عواقب تلخ آدم بخیل تشر آتش و بلعیده شدن واسطه آتش جهنم به حساب میاد. وقت داریم؟
بگی اجازه بدید برای برنامه بعد باشه.
انشاءالله. خب خدا انشاءالله همه ما رو از آتش جهنم و آتش اعمال خودمون نجات بده.
انشاءالله. خیلی متشکرم. آدم بخیل منتظر این عواقب باشه. امیر مؤمنان در حق آدم بخیل نفرین میکنه. فرشته های الهی نفرین مستجاب دارن در حق آدم بخیل. فقر در دنیا رو برای خودش برمقام میاره، ولی در قیامت مثل یک آدم ثروتمند ازش حساب کشی میشه. و اینکه تشر و توبیخ جهنم در انتظار آدم بخیله. انشاءالله این آرزو و بیماری از همه ما به دور باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بلند مر تو را سود مند. سخن ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خار مایه مدار. تویی آن که گیتی به جویی همی، چنان کن که بردار پویی همی. بر ایدون فرخ
فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
علی علی یا علی یا سید یا علی یا سید یا علی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید یا علی یا سید یا علی
صحیفه. صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این ره همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و هزاران درود خدمت شما دوستان و یاران همیشگی. عزیزان، امیدواریم تا این ساعت رو با خوشی و شادی سپری کرده باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه صحیفه از رادیو معارف، با ما همراه باشید.
اللهم اینی اسألک باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي لا إله إلا أنت
يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
دوستان، همونطور که میدانید در برنامه صحیفه به بحث و بررسی دعاها و مناجاتهای ارزشمند امام سجاد علیه السلام در کتاب گرانسنگ صحیفه سجادیه میپردازیم. یکی از مشخصه های مهم مناجاتهای صحیفه پرداختن به وصف خداوند و ذکر صفات باری تعالی است. امام زین العابدین علیه السلام در جای جای دعاهای خیش قبل از آنکه خواسته ای را از خداوند درخواست کنند، او را به پاکی یاد کرده و صفات و ویژگی های او را برشمرده اند. از جمله در یکی از دعاهای آن بزرگوار می خوانیم: خدایا، ستایش برای توست که می دانی و می پوشانی، با اینکه از باطن همه خبرداری عافیت می بخشی. هر یک از ما چون خود را به عیب و کاستی آلود، او را مشهور خاص و عام نساختی، و چون دست خود را به زشتی ها گشود، رسوایش نساختی، و چون در پنهان بدیها را مرتکب شد، آنها را آشکار نکردی. دوستان، در این قسمت توضیحات بیشتر را از زبان حجت الاسلام دکتر غلام علی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خدا رو سپاسگزارم که بار دیگر توفیق شد در خدمت شما بزرگواران در محضر صحیفه سجادیه بنشینیم و کلمات دورربار امام سجاد که با خدای خودش مناجات می کرد رو با هم مرور کنیم. در جلسه گذشته گفتیم که صحیفه سجادیه بیشتر حالت مناجاتی داره و تفاوت حالت مناجات و دعا رو هم تا حدی متذکر شدیم. در این جلسه دوست دارم قبل از اینکه وارد بحثم بشم به برخی از مواردی که حالت مناجاتی او بیشتر است اشاره کنم و از خود صحیفه سجادیه مدد بجوییم و این قسمت‌ها رو با همدیگه مرور کنیم. در دعای 47 صحیفه سجادیه که دعای امام سجاد علیه السلام در روز عرفه است این عبارت‌ها رو می‌خونیم: انت الله لا اله الا انت، الاحد المتوحد، الفرد المتفرد. یعنی تو آن خدایی که جز تو معبودی نیست، آن یکتای تنهای بی همتای بی بدیل. انت الله لا اله الا انت، الکریم المتکرم، العظیم المتعظم، الکبیر المتکبر. کریمی که اینجا هست واقعا معادلی در فارسی نمیتونیم بذاریم. کریم رو به معنای بخشنده، به معنای بزرگوار و این گونه معانی ترجمه کردن، اما حقیقتش اینه که نه بزرگواری نه بخشندگی هیچ کدوم اینها معنای کریم رو نمیرسونه. اجمالا خدمت شما شنوندگان عزیز اینگونه باید بگم: کریم کسی است که همه صفات خوب در او جمعه. ما تو فارسی میگیم آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. کریم تقریبا این حالته. کریم کسیه که تمام صفات خوب در اوجش هست. حالا شما این حالت مناجاتی امام رو دقت کنید، اینجا اصلا حالت دعایی نیست، داره خدا رو ستا میکنه، با خدا نجوا میکنه. خدایا جز تو معبودی نیست، آن کریمی که در اوج کرمه، آن بزرگی که در اوج عظمته، در بزرگی بی همتاست، آن برترینی که همه موجودات در برابرش حقیرند. همینطور تو فقرات دیگه این دعا هم هر کدومو نگاه کنیم ببینید: انت الله لا اله الا انت، الرحمن، الرحیم، العلیم، الحکیم. تو اینجا اصلا امام چیزی نمیخواد. حالت نجوا یعنی این رخ به رخ بودن با معشوق، یعنی این رو در رو بودن با معبود. تصور کنید، به این کلمات صحیفه دقت کنید، ببینید اگر این کلمات در وجود هر یک از ما بنشینه چه انقلابی میشه. انسان به خدای خودش بگه انت الله لا اله الا انت، خدایا معبودی جز تو نیست، توی اون معبود بی همتا، الرحمن، الرحیم. رحمان رو در روایات چه ترجمه کردن؟ رحمان آن کسی است که رحمتش فراگیر است. به مؤمن، به کافر، به انسان، به حیوان، به درخت، به جماد، همه چی. امام نشسته با خدا داره صحبت میکنه: تو آن رحمت فراگیر هستی، همه کسان این رحمت تو شامل حالشون میشه. الرحیم، افزون بر اون رحمت فراگیر تو رحیم هم هستی. رحیم یعنی چی؟ یعنی یک رحمت ویژه هم داری. اگر کسی بیاد در سلک مؤمنان قرار بگیره، اگر کسی بیاد در لباس افراد متدین قرار بگیره، اگر کسی